یکی تو رستم و رستم
یعنی چی شده؟ نکنه یک جشن داریم؟ خبر خوب یعنی که یک اتفاق خوب رخ داده. چی هست اتفاق؟
خرگوشی سلام، اینجا هستی؟
سلام زبونی. بله میگم خودت سرای ساقی رو شنیدی؟
نه تو از کندو برامدم ساقی رفتم. شتو خیریت هست؟ چیزی شده؟
ساقی گفت کل حیوانات چمنزار جمع شدن دعون درخت بلوط. یک خبر خوب داره.
راست میگی؟ چی عالی؟ خیلی بطل چی هست دیگه؟ بیا بریم. اگه جمع شدن بخیالم که کل حیوانات تمنزار همیچ هستن. الان بگیر خبرت برما بگیر.
زبوری یه قجله نداشته باش. آخه یک تیرو در روز دو آمدن چه قبول خطاستی باش.
زاغی جان از هر گروه حیوانات یکیش آمده. اونایی که از خبر خودت با خبر میشن که بخوب به دیگران هم میرسنن. بگو دیگه.
خرگوش راست بگه. بگو
خوب راست بگی. درست است. با یک گوز به جدید بچه بزار داره. فاویده
چوچه جدید متولد شده؟
چوچه کدام حیوان یا پرنده است؟ آر
نه چوچه نیست، او یک تازه وارد است. فاهمیده؟ یک تازه وارد خواه دیگه. آر گوش کنید. خب من وقتی که پرواز میکردم از دور چشمه با یک گل عجیب و جالب افتاد. آر صبر کنید. اولش فکر کردم که زنبوری در روی کدام شاخچه گوشیشتر. اما وقتی که نزدیکتر شدم دیدم که ره بابا یک گل است، یک گل مقبول. بفهمی شمال دانش چند روز قبل به چمنزار آورده و چون که آب و هوا و خاک این چمنزار خیلی عالیست برای رشد، او هم خوب دیگه همون تو رشد کده.
زود دیگه در رشد کده؟
کلک هم رشد کده.
زاقی
گفتی
اول که فکر کردی بست و
باست. بله
آخه مگه گلا هم میتونن رقم بباشم؟
زنبوری جان گوش کن، اتفاقا او بسیار شبیه خودت است. باش که بگوی حتی نامش هم رقم خودت است. خب او گل قدر شبیه زنبوری خود باست که برش میگر گل زنبوری.
خودش اینا به سر خودش بانده یا تو زاغی؟
ای بابا قار بخونه من نامادیم. چرا بابانم وقتی بعضش پرسان کردم که نامکی چیز و من گفت که گل زنبوری.
چی جوزه خیلی قاموخی شما زیاد است. ما زنبورا حتی دمین گلاب قاموخیش داریم.
بله اگه نامی فاویدی بخواب ولی چقدر خوش شدیم.
بله بسیار دلم از که قوم جدید خود از نزدیک ببینم.
باید ببینی
به طبیعت بسیاری چیزا رقم هم هستن. نامانشان هم نزدیک به هم است اما دلیل بر قاموخیش بودن نیست. مثلا شادی. خب ما گل شادی هم داریم. میتونی بگویی که اونو خواهم خیش هستن؟
خنده نکنید. بله خرگوش شد من با تو برجه این گپ دستم. اما خب علاقه دارم بدارم که گل رقم من یعنی یک زنبور چه قسم است؟ همی
خب
بگو
زنبوری جا زنبوری جا زنبوری جا و منتظر دیدار باز بریم دیگه
خیبات لبه کنیم دیگه
خانه گل زنبوری کجا رو اینگه؟
نزدیک هست
ای برم دیگه
شما اجازه بدین من برم یک کیک پخته کنم باز دو ساعت دیگه همینجا همه که هم روی هم میریم
آفرین بیشکتا تو واقعا یا خربوشک با فکر و هوش هستی آفرین با تو
دوستای عزیزم ادامه نمایش فردا بشنویم تا فردا خدا نگهدار
با امان خدا
ساعت 8 به وقت ایران 9 به وقت افغانستان اینجا مشهد است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو دری
بسم الله الرحمن الرحیم سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند به این بخش خبری هم خوش آمدید من محمد باقر حسینی همراه شما هستم سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان تعامل جامعه جهانی را با این حکومت خواستار شد سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان روز چهارشنبه گفت که جهان برای تعامل با این حکومت هنوز بهانه جویی می کند حقانی افسود جهان باید از افراط و عقده‌گشایی در برابر مردم افغانستان دست بردارد و با احترام به انسانیت افغانستان را حمایت مالی کند. آمریکا پس از 20 سال اشغالگری در افغانستان از زمان به قدرت رسیدن گروه طالبان در این کشور حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های مردم افغانستان را بلوکه و تصاحب کرده این اقدام وضعیت اقتصادی و مالی این کشور را وخیم‌تر کرده است. مرکز امنیت جدید آمریکا از واشنگتن خواست که با مخالفان سیاسی طالبان وارد تعامل شود. ریچارد فونتین، مدیر اجرایی و کورتیس، مدیر برنامه امنیتی هند و اقیانوس آرام در مرکز امنیت جدید آمریکا، پس از رایزنی‌ها با گروه‌های سیاسی مخالف طالبان، طی یادداشتی که در فارن پالیسی منتشر شد، اعلام کردند که حکومت طالبان دائمی نیست و باید برای کمک به افغانستان با مخالفان سیاسی این گروه تعامل شود. در این مطلب آمده است که آمریکا باید توافق دوحه را رسما کنار بگذارد و از ایجاد دفتر سیاسی برای مخالفان طالبان در کشور سوم حمایت کند. فونتین در این باره اظهار داشت که در حالی که تعدادی از اعضای اپوزیسیون سیاسی به صورت انفرادی با رهبران طالبان درگیرند، یک دفتر رسمی به این بحث‌ها اهمیت بیشتری می‌دهد و روند مذاکرات گسترده‌تر بر رهبری افغان‌ها را تشویق می‌کند. در این مقاله با اشاره به نقض حقوق زنان، رشد داعش و رابطه طالبان با القاعده آمده است که اکنون توانایی جامعه بین المللی برای تغییر واقعیت‌های تازه افغانستان بسیار محدود شده است. مسئولان مرکز امنیت جدید آمریکا چندی پیش سلسله سفرهایشان را برای دیدار با مخالفان سیاسی طالبان در کشورهای سومی آغاز کردند. گفتنی است که هیئتی از سوی این مرکز اخیراً در ترکیه، تاجیکستان و امارات متحده عربی با مخالفان سیاسی طالبان دیدار و گفتگو کرده است. این در حالی است که دو دهه اشغال افغانستان توسط نظامیان آمریکایی و جنگ داخلی زیرساخت‌های این کشور را تقریبا نابود کرده است. طالبان که از 15 اوت 2021 در افغانستان به قدرت رسید، برای به حرکت درآوردن چرخ‌های صنعت و اقتصاد این کشور اعلام نیاز به کمک نهادهای بین‌المللی کرده است. مسئولان صحی در ولایت ننگرهار میگوید شفاخانه 50 بستر کرونا را برای تداوی بیماری‌های ساری اختصاص می‌دهد. آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
مسئولان صحی در ولایت ننگرهار میگوید بیمارستان 50 بستر کرونا را برای تداوی بیماری‌های ساری اختصاص می‌دهد. با گفته مسئولان این گام را با در نظر داشت افزایش بیماری‌های آنتانی و ساری برمی‌دارد. دکتر محمد رحیم قلندری رئیس صحت‌عامه ولایت ننگرهار میگوید بیمارستان 50 تختخواب کرونا را به بیمارستان 100 تختخواب بیماری‌های آنتانی و ساری تبدیل می‌نماید. با گفته موصوف به آن هم که ساختمان این بیمارستان ملکیت اداره صحت نبوده، اما بنا بر نیازمندی اجازه استعمال این ساختمان را به دست آورده است.
د کرونا روغتون چې 50 بستر دی دا به ان شاء الله دا اندی د فار موږ په سلبستریز بدل کو چې هغه د انتانی په نامه سی.
در زمانی که ویروس کرونا در افغانستان به صورت بیشتر در حال گسترش بود، در این ساختمان یک بیمارستان مجهز داره 100 تختخواب برای تداوی مبتلایان با ویروس کرونا ساخته شد که بعداً به 50 بستر کاهش یافت. اما بیمارستان 50 بستر تداوی ویروس کرونا در حالی به بیمارستان 100 بستر بیماری های ساری و آنتانی مبادل می گردد که یک بار دیگر نگرانی افزایش ویروس کرونا در بیشتر کشورها به وجود آمده است. دکتر محمد رحیم قلندری رئیس حتامه ولایت ننگرهار همچنان گفته است که بزودی یک بیمارستان مهاجر در نقطه صفری تورخم ایجاد می نماید که تسهیلاتی برای تداوی مسافرینی که از راه تورخم به کشور همسایه پاکستان رفت آمد می نماید فراهم شود. در ولایت ننگرهار که بیشتری مریضان از ولایت های همجوار کنر، نورستان و لغمان نیز برای تداوی به این ولایت انتقال داده می شود، علاوه از بیمارستان حوزوی دارای نزدیک به 600 تختخواب، یک بیمارستان ولایتی، یک بیمارستان تدریسی و 5 بیمارستان های محلی وجود دارد. اما عرضه خدمات صحی آن با توجه به تعداد مریضان که به این بیمارستان ها مراجعه می نماید کمتر است. چند سال قبل سنگ بنیاد یک بیمارستان 1000 تخت خوابی نیز در ولایت ننگرهار گذاشته شد، اما کارهای آن تا اکنون تمام نشده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در نخستین سفرش به امریکای لاتین وارد ماناگوا پایتخت نیکاراگوا شد. در سالهای اخیر روابط ایران و کشورهای مترقی امریکای لاتین از جمله نیکاراگوا همواره سیر سعودی داشته و این روابط در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری، صنعتی، انرژی، بهداشتی و سایر زمینه‌ها رو به گسترش بوده است. امیر عبداللهیان در بدو ورود مورد استقبال دنیس مونکادا همتای خود قرار گرفت. امیر عبداللهیان در جمع خبرنگاران خطاب به وزیر خارجه نیکاراگوا گفت که سفر اخیر شما به تهران موفقیت آمیز بود. همکاران ما سند همکاری های بلند مدت دو کشور آماده کردند و امیدواریم به زودی نهایی و امضا شود. وزیر امور خارجه نیکاراگوا ماه قوس گذشته به تهران سفر کرده بود. معاون وزیر خارجه ارمنستان تاکید کرد که اقدامات و اظهارات مقامات ایران به جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع بین ایروان و باکو در سپتامبر 2022 کمک زیاده کرد. درگیری‌های مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان در سپتامبر 2022 باعث کشته شدن ده‌ها نظامی از هر دو طرف شد و هر یک دیگری را مقصران می‌داند. اخیراً از الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان درگیری‌های سپتامبر را غیر قابل اجتناب عنوان کرده بود. منطقه مورد مناقشه قره‌باغ کوهستانی که اغلب ساکنان آن ارمنی هستند در سال 1988 از جمهوری آذربایجان جدا شد و در سال 1991 جمهوری خود را تأسیس کرد. ایروان و باکو از آن زمان بر سر این منطقه با یکدیگر درگیر هستند. در تازه‌ترین تنش بین ایروان و باکو، گذرگاه مهم لاچین از سوی نیروهای جمهوری آذربایجان به دلایل نامشخص مسدود شده. این اقدام باکو که به بحران انسانی هزاران نفر از سکنه ارمنی این منطقه منجر شده است، با محکومیت و مخالفت‌های بین‌المللی روبرو شده و خواستار بازگشایی این گذرگاه مهم شدند. فرانسه و روسیه از جمله این کشورها هستند. واهان کاستانیان معاون وزیر امور خارجه ارمنستان در مصاحبه با المونیتور گفت که اطلاعاتی داشتیم که جمهوری آذربایجان در سپتامبر 2022 هنگام حمله به ارمنستان در حال آمادگی برای حملات بزرگتر بود، اما اقدامات و اظهارات مقامات ایران به جلوگیری از وخامت بیشتر آن وضعیت کمک کرد. معاون وزیر خارجه ارمنستان در ادامه با تاکید بر این که دستیابی به تسلیحات ایرانی در دستور کار ایروان نیست، همچنین در خصوص اهداف باکو نیز به سه موضوع اشاره کرد که شامل پاکسازی قومی منطقه قره‌باغ کوهستانی، ایجاد تنش نظامی گسترده در منطقه و بالاخره سوق دادن طرف ارمنستانی به ایجاد کریدور فراسر زمینی بود. شمار کشته های انفجار تروریستی در مسجد شهر پیشاور مرکز ایالت خیبر پشتونخوا در شمال غرب پاکستان به 103 نفر افزایش یافت. پلیس پیشاور پیشتر شمار کشته های انفجار تروریستی روز دوشنبه در مسجد این شهر را 90 نفر اعلام کرده بود. روز دوشنبه گذشته بر اثر حمله انتحاری حین اقامه نماز ظهر در مسجد شهر پیشاور حداقل 103 نفر جان باختند و 225 نفر دیگر زخمی شدند. در پی وقوع این انفجار تروریستی یک روز عزای عمومی در سراسر ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان اعلام شد. هنوز شخص یا گروهی مسئولیت این جنایت را بر عهده نگرفته است. بر اساس آمارها در سال 2022 بیش از 500 حمله تروریستی در پاکستان ثبت شده است. مسئولیت اکثر این حملات را گروه غیرقانونی تحریک طالبان پاکستان یا TTP بر عهده گرفته است. این گروه چندی پیش پس از شکست مذاکرات با دولت پاکستان پایان آتش‌بس را اعلام کرد. مناطق شمال و شمال غرب پاکستان به ویژه ایالت خیبر پشتونخوا و بلوچستان در جنوب شاهد بیشترین درگیری‌ها و حملات تروریستی در ماه‌های اخیر بوده است. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 صبح به وقت افغانستان تقدیمتان می شود. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
از همراهی شما سروران گرامی تشکر میکنیم. فرزانگان مهاجر عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم شما میگردد.
گفت بچه اگر ایران میخوای بری، ایران یک مملکت فرهنگی است.
نویسنده جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران.
ایشون خیلی فعال بینم سر کلاس، ایشون خودشون منو واسه المپیاد معرفی
کرد. اگر ایران میخوای بری،
دو مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتن به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داریم.
فرزانگان مهاجر.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز سلام، وقتتان بخیر. خوشحال هستیم که با برنامه فرزانگان مهاجر از رادیو دری در خدمت شما هستیم با معرفی چهره های برجسته دیگری از فرزانگان مهاجر افغانستانی. با ما همراه باشیم. دوستان، در این روزها سریال پوست شیر از سریال‌های محبوب و پربیننده در ایران است و سازنده این سریال کسی نیست جز دو هنرمند با اصالت افغانستانی، یعنی جمشید محمودی و نوید محمودی. این دو برادر در فضای هنری ایران با اسم برادران محمودی شناخته می‌شوند، چون بسیاری از محصولات هنری را به صورت مشترک تولید می‌کنند. در این سالهای مهاجرت، هرچند اشخاص بسیاری در زمینه شعر، داستان نویسی، علوم آزمایشگاهی و دینی و دیگر زمینه‌های فرهنگی در ایران رشد کردند و با فعالیت مشغول هستند، در زمینه هنر سینما مهاجرین افغانستانی کمتر توانستند فعال باشند. علت هم این بوده که هنر در کنار آموزش و تجربه و امکانات قابل توجه و گروه‌های کاری نیاز دارد. هنری نیست که به صورت فردی بتواند عرضه شود. به همین دلیل برای مهاجران با امکانات مادی شخصی و اندک و عدم تشکل‌های هنری امکان فعالیت گسترده در حوزه سینما وجود نداشته است، مگر با شکل بازیگری در بعضی فیلم‌ها که البته در این زمینه بازیگرانی داشته ایم. خب برگردیم به برادران محمودی که تنها کارگردانان افغانستانی الاصل هستند که در ایران و آن هم به شکلی کاملا حرفه‌ای و تجاری مشغول فعالیت سینمایی هستند. نوید محمودی برادر بزرگتر است و در سال 1359 در پروان به دنیا آمده است. او از 6 سالگی به ایران مهاجرت کرده و در ایران رشد کرده. نوید از حوالی 15 سالگی با کار در تلویزیون فعالیت هنری را شروع کرد و سپس وارد فعالیت‌های تئاتر و سینما شد. با فعالیت‌های مشترک سینمای این دو برادر بعداً اشاره خواهیم کرد، اما اینجا همین را یادآوری کنیم که نوید محمودی شاعر و داستان نویس هم هست و تاکنون چند مجموعه شعر و داستان از او منتشر شده است، از جمله مجموعه شعر سنگریزه و مجموعه داستان برای پرنده چه فرقی می‌کند. و اما جمشید محمودی اکنون 40 ساله است و او نیز همچون برادرش از کودکی در ایران بسر برده. او بیشتر در حوزه کارگردانی فعال بوده و اولین فیلم او که خوش درخشید و نام این دو برادر را بر سر زبان ها انداخت چند متر مکعب عشق بود. این فیلم سوژه‌ای تازه و انسانی دارد و روایت علاقمندی دو جوان به هم دیگر است، یکی ایرانی و دیگری از مهاجران افغانستان. فیلم چند متر مکعب عشق در جشنواره‌های ایرانی و خارجی در آن سالها بیشترین موفقیت‌ها را کسب کرد. دارای بهترین کارگردانی و بازیگری نقش اول و طراحی صحنه شناخته شد و چندین لوح از جشنواره فیلم فجر را از آن خود کرد. در این فیلم جمشید محمودی نقش کارگردان را داشت و نوید محمودی نقش تهیه کننده را. این فیلم علاوه بر ایران در چند جشنواره خارجی نیز در کشورهای کانادا، مراکش، هند، بنگلادش و تاجیکستان هم مقام آورده است.
نونبولانی
اینم خونه ای که بهت پولیش داده بود،
اینم توی پشت پنجره منتظری تا من بیام.
خب جوون عاشق شدن گناه چرا کردن؟
عاشق شدن؟ عاشق چه دختره ما شدن؟ عاشق بیچارگی شدن؟ عاشق پریشانی شدن؟ عاشق چه دختره ما شدن؟
میریم از این ملک، میریم افغانستان خودم.
شنونده بخش کوتاهی از فیلم چند متر مکعب عشق و کارگردانی و تهیه کنندگی برادران محمودی بودید. دیگر فیلم تحسین شده جمشید شکستن همزمان 20 استخوان است که او در آن کارگردان بوده است و دیگری فیلم مردن در آب مطهر با کارگردانی برادرش نوید. در فیلم شکستن همزمان 20 استخوان توانسته است مقام بهترین فیلم نامه از 8 جشنواره فیلم های ایرانی استرالیا را در سال 1398 دریافت کند.
چی گفت شده پاپا جان؟ از فیلی پاپا ما بگو
شما دوتا بیادر رسیم خودتان میدونیم کارتان
برسرم فکر داره مادر بین ما را نکردی چقدر
چهار روز نگیری اینجا آقا، از این آدم میارن بعد اون موقع باید برگردی مثل سگ دنبال کار بگردی.
متاسفانه مادرتون تقریبا هر دو کلیهشون رو از دست دادن.
ایشون نمیتونن به مادر این آقا عوض بهتر یه ایرانی به یه افغانی نمیتونه عوض بهتر کنه.
بشیدم فیلم زندگی.
مادر
با مادر دنیا اول مادرم هست، دوم مادرم هست، سوم مادرم هست، صدام مادرم هست.
بیبی جان
شکستن همزمان 20 استخوان. نویسنده و کارگردان جمشید محمودی، تهیه کننده نوید محمودی.
داستان این فیلم روایت یک مادر و فرزند است. مادری بیمار و فرزندی کارگر که با تمام وجود برای مادر مایه می‌گذارد و می‌کوشد که همه توانایی‌های خود را برای معالجه مادرش به کار گیرد. در این حال این فیلم هم با مناسبت‌های اجتماعی و خانوادگی میان مهاجرین به خوبی اشاره دارد و هم با مراودات مهاجرین و جامعه ایرانی. فیلم شکستن همزمان 20 استخوان را در واقع میتوان ادای دین برادران محمودی با مادرشان دانست، چون که نوید محمودی در مصاحبه‌ای گفته است مادرمان در زندگی شخصی با ما ثابت کرد که اگر زنان تصمیم بگیرند، خود باوری داشته باشند و راهشان سد نشود، کاری می کنند که چند مرد هم نمی توانند انجام بدهند. در زندگی شخصی ما، مادرمان در موقعیتی قرار گرفت که ایستاد و جنگید. برادران محمودی همچنان از معدود کارگردانان افغانستانی هستند که کارهایشان با عنوان نماینده افغانستان در جشنواره بین المللی اسکار شرکت کردند و به این صورت در واقع جزء کارگردانان پر افتخار افغانستان در کل سینمای این کشور به حساب می آیند. چیزی که در کارهای این دو برادر بسیار قابل توجه است، پیوند کارهایشان با مسائل جامعه مهاجر است. با اینکه هر دو از کودکی در ایران به سر می‌برند، سوژه بیشتر فیلم‌هایشان مهاجران افغانستان است و البته در این زمینه ارتباط عاطفی و مناسبات اجتماعی میان مهاجران و مردم ایران هم نشان داده شده است. اینان نمایندگان شایسته هنر سینمای افغانستان در ایران هستند و همانطور که پیشتر گفتیم تنها فیلمسازان افغانستانی که در حد تولید فیلم هنری حرفه‌ای در ایران توانستند فعالیت داشته باشند. شنونده برنامه فرزانگان مهاجر هستید از رادیو دری و درباره برادران محمودی با شما صحبت می‌کنیم. دو هنرمند فیلمساز در عرصه سینمای ایران و افغانستان. بشنویم از نوید محمودی.
اولا سلام میکنم به مخاطباتون. مهاجرت در اصل بخش پررنگ زندگی ماست. مایی که من میگم، یعنی من و جمشید، ما سالیان سال داریم مهاجر زندگی میکنیم. طبیعتا خب این یعنی که ما همه چیز رو به عنوان یه مهاجر میبینیم. وقتی فکر کردیم یعنی به این که خب فیلم جدیدی میخوایم کار بکنیم و یه قصه جدید، طبیعتاً من احساسم این بود که بیایم و حالا مهاجرت و مهاجرین در 2019 رو ببینیم که دنیاشون چیه، اتفاقاتشون چیه، چی کار دارن میکنن و مهاجرت امروز چه رنگ و رویی پیدا کرده. برای اینکه خب هممون قائلیم به این که مهاجرت از به نظر من وقتی که بشر احساس کرد که در یک جایی نمیتونه ساده زندگی بکنه و جای دیگه ای رو برای زندگی انتخاب کرد، حتی چند کوچه اون طرفتر، یعنی مهاجرت کرد از جای اصلش به جای دیگه ای. ولی در این فیلم جذابیتش برای من این بود که شکل جدید مثلا مهاجرت، زندگی مهاجرین و دغدغه هاشون تو این فیلم باشه. برای همین در همه فیلم های ما تا به امروز که داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم، مهاجرت و مهاجرین پررنگ ترین در از بخش قصه. واقعیت مسئله اینه که ایران یکی از بهترین جاها برای مهاجرین افغانی برای زندگی کردن. هم دین، هم زبان، هم فرهنگ و هم علاقه بودن بسیار جذابه. شما تصورشو بکنید که وقتی یک مهاجر افغانستانی مثلا به اروپا میره، میره به آلمان، سالها طول میکشه زبان یاد بگیره، سالها طول میکشه دوست پیدا بکنه و اینا، در ایران یک دفعه براش مثلا تبدیل میشه به ماه، در چند ماه دوست پیدا میکنه، آشنایی و مردم به شدت مهربانن. مهاجرین افغانستانی در ایران از طرف مردم به معنی واقعی پذیرفته شدند، اما در مسائل دولتی و مسائل قانونی پذیرفته نشدند. این همیشه مهاجرین افغانستانی در یک حالت معلقی قرار داده. من وقتی که واقعا قصه به ذهنم اومد، خب اتفاقی که افتاد الان گفتین اینه که احساس میکردم من میخوام یک موقعیت رو ببینندم در از انتقال بدم که بهترینش تو همین شروع قصه است، یعنی آدم ها معرفی بکنم. و البته چون فیلم رو دیدین، ما به ازاشو در آخر فیلم هم گذاشتم، دوباره آدم هایی رو چیدم و فکر کردم که شاید اگه بخوام به هر کدوم از این قصه ها برم زمانشو ندارم، ولی یک محیطی که اینا کنار همن و منطقش هم اینه که وقتی اینا کنار همن راجع به همین چیزا میگن، عذاب بریم، دریا نمیریم، فلان نشه، بیسه، تمام اینا به نظرم اونجا به من این کمک رو کرد که در همون اول قصه یه تکلیف رو با بینندم مشخص بکنم که بگم تو قرار نیست قصه همه اینا رو ببینی، من میبرم تا حالا سراغ این عشقه. احساس میکنم که خیلی خوبه و امیدوارم برای همه این موقعیت پیش بیاد که اون چیزی که در ذهنشون شکل میگیره و جذاب میشه بسازن. و مهمترین چیزی که الان بهش امیدوارم اینه که این فیلم دیده بشه. ما یک فیلم سخت رو در یک شرایط زمانی سخت تولید کردیم. همه دوستان و همکاران هم تو این فیلم واقعا لطف کردن، همراه ما بودن. یه نکته‌ای که چون شما فیلم رو دیدین میگم، خیلی از دوستان من که فیلم‌هایی دارن مثل خانم خلیق که یک بازی کردن، سریال دارن یک بازی کردن، آمدن اینجا نقش مهمان بازی کردن که لطفشون شامل حال فیلم شده. و من امیدوارم که همینطور این دوستی و این رفاقت ابدی باشه و ما کار کنیم. امشب با قصه دل من گوش می‌کنی، امشب با قصه دل من گوش می‌کنی، فردا مرا چه فراموش میکنی، فردا مرا چوبه سفراموش میکنی، امشب دل من غصه داره، امشب دل من غصه داره،
بارزوی موفقیت و دستاوردهای بیشتر هنری و فرهنگی برای این دو برادر هنرمند در عرصه سینمای ایران و افغانستان. برنامه این هفته فرزانگان مهاجر را به پایان میبریم. تا فرصتی دیگر، بدرود.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه با رادیوی خودتان رادیو دری کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان. برنامه ضربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگاری رحیم و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز از رادیو دری و از برنامه ضربان در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر صاحب سعید ناطقی متخصص امراض قلب و عروق هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل در رابطه با درد قفسه سینه یا قفسه صدری به خاطر مشکلات قلبی و عروقی صحبت بکنیم. اگر شنوندی برنامه قبلی ما بوده باشین، دکتر سب ناطقی در مورد خصوصیات و ویژگی های دردهای قلبی صحبت کردن و گفتن که دردهای قفسه سینی که موقع فعالیت و راه رفتن و دویدن و از زینه ها و پله ها بالا رفتن به وجود میآید و دردهایی که همراه با احساس سنگینی روی قفسه سینه است یا همراه با تنگی نفس است یا با تعریق و عرق کردن و حالت تهوع دلبدی همراه باشه، اینجا باید شک به دردهای قلبی شود و حتما باید پیگیری های لازم صورت بگیره. با فاکتورها و عوامل خطر هم اشاره شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. امروز امیدواریم که ما را در این بحث همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. Thank you. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
منم سلام از من خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
تشکر از لطف شما که باز هم این فرصت فراهم ساختین که در خدمتتان باشیم. و در ابتدای بحث امروز می‌خوایم بپرسم که در رابطه با توضیحاتی که شما راجع به خصوصیات درد قلبی دادین و به دردهای غیر مهم قفسه صدری و سینه هم اشاره شد، حالا اگه یک نفر در طول روز فشار خونش تغییر بکنه 11، 13، 14 یا 130، 140، 150 شوه، ضربان قلبش هم تغییراتی را داشته باشه و یک دردی هم در قفسه سینه خود نی در طرف چپ بلکه در طرف راست قفسه سینه قسمت قبرغه ها و دنده ها داشته باشه، این میتونه درد قلبی باشه؟
بله، متغیر بودن فشار خون که خب بیست طبیعیه، ما خیلی نگران بالا شد بالا پایین شدن فشار خون نیستیم. در واقع ما تعریفی که از فشار خون داریم، چون فشار خون میدونی دو تا مؤلفه داره دیگه، یه فشار خون بالاتر میده پایینتر، یا اصطلاحا سیستولیک و دیاستولیک. در واقع اون عدد بالاتر اگه بالای 140 باشه، پایینی بالای 90 بیاد، بالاتر از 90 قرار بگیره، رو ما دیگه تعریفمون براش برای تعریف فشار خونه.
بله،
عرضم این هستش که فشار خون که موقع 110 یا موقع 120 یا موقع 130 یا موقع 140، یعنی 11، 12، 13، 14، این ایرادی نداره، طبیعیه. ضربان قلب هم همینطوره، یعنی اصلا فیزیولوژی بدن به این ترتیب، ما وقتی فعالیت میکنیم، وقتی هرس میخوریم، اعصابمون خرد میشه، یا یک میگم فعالیت بدنی انجام میدیم، لازم هست که فشار خون ما افزایش پیدا کنه. اگه فشار خون افزایش پیدا نکنه، یک علامت سوالی هست که باید بهش بررسی کرد، پرداخت، که حالا جز موضوع بحث ما نیست. گفت طرف راست سینه را زیرش گاهی درد میگیره. عرض کردم اگه این دردها دردهایی نیست که با فعالیت تشدید بشه، اگه دردها دردهایی مثلا خیلی کوتاه در حد چند ثانیه هست، اینها خیلی حائز اهمیت نیستن.
دکتر صاحب، نقطه دیگه ای که با سابقه فامیلی و خانوادگی ناراحتی‌های قلبی و سکته و فشار خون در خانواده و فامیل و بستگان درجه یک مثل پدر و مادر و خواهر و برادر اشاره شد به عنوان یک عامل خطر. حالا اگر یک نفر پدر و مادر و برادرش مثلا مشکل قلبی داشته اما خودش فعلا مشکلی نداره، ورزش و سپورت هم میکنه، کدام مشکل را در زندگی و سلامت خود نداره، آیا ای باز هم پیگیری های را لازم داره، بررسی های را لازم داره که باید انجام بده به خاطر مشکلات خانوادگیش؟
بله، ببینید، سابقه فامیلی مثبت من همیشه به گاهی میگم به بعضیا زمین و ارث، زمین ارث میده، خون ارث میرسه، که به بعضیا بیماری ارث میرسه، اینو باید ما دیگه بپذیریم. بنابراین وقتی که توی خانواده شما اینقدر، یعنی پدر و مادر و خواهر و برادر و همه درگیری داشتن، چه بسا که شما هم رگ‌های قلبتون درگیر باشه، اما صرف داشتن سابقه فامیلی مثبت دلیل بر این نیستش که الا و لابد شما عروق قلبتون درگیر باشه، ولی یک زنگ هشدار هست، چنانچه سینه‌تون درد گرفت، یک مقدار جدی‌تر بهش بپردازید، مقدار جدی‌تر بگیریدش و سریع‌تر به پزشک معرفی مراجعه کنید و همین مسائل رو به ایشون هم بفرمایید. وقتی که به پزشکتون بگید که من سابقه فامیلی به شدت مثبت دارم، طبیعتاً ایشون یک مقدار با وسواس بیشتر و با دقت بیشتر شما رو بررسی میکنه، احتمالاً تست ورزش اگه نتونید بدوید، اسکن هسته‌ای قلب یا استرسکو ازتون در براتون نسخه خواهد کرد که انجام بشه و بررسی بشه. ولی چنانچه علامتی ندارید، دردی ندارید، تنگ نفس فعالیتی ندارید، درد سینه فعالیتی ندارید، نیاز به اقدام خاصی نیست.
بله.
در مورد آسپرین هم، آسپرین رو مکرر در به اصطلاح راهنماهای بالینی که حالا هر چند سال یک بار منتشر میشه توسط مجامع علمی دنیا، خب این نظرات متفاوته. قبلا نظر بر این بود که بله، مثلا از یک سنی بیشتر، به خصوص افرادی که ریس فاکتورهایی دارند، حالا نمیخوایم وارد ریز و جزئیاتش بشیم، مصرف بکنن. بعدن دیدن که نه، چون باعث ایجاد خونریزی معده میتونه بشه، لذا گفتن که نه، ضررش بیشتر از فایدهشه و گفتن که نه دیگه، حالا آسپرین جز دیگه دستورات روتین و معمول ما نخواهد بود برای اینکه بیمار هر سنی بخوره. ولی خب افرادی که احیانا دیابتیک هستن، دیابت مرض قند دارن، توصیه میکنیم از یک سنی مثلا 50 سال بعد رو مصرف بکنن آسپرین رو.
بله،
حالا اینا چیزایی که حالا کتابی بخوایم صحبت کنیم، ولی تجربه من اینو میگه که شما اگر این که یک ریس فاکتور هم حتی اگر دارید، به خصوص شما که سابقه فامیلی مثبت شدیدی دارید تو خانواده، اگه بخواید آسپرین بخورید، چیزی رو از دست نمیدید، ضرری نمیکنید، چه بسا که منافعی هم برای شما داشته باشه.
یکی هم دکتر صاحب به مسئله ارث و سابقه فامیلی و خانوادگی مثبت اشاره شد، این منشأ ارثی تا کجا میره؟ یعنی شامل خاله و عمه و ماما یا دایی، کاکا یا عمو و پسر خاله و پسر کاکا و این چیزها میتونه شوه؟
نه، ببینید سابقه فامیلی مثبت رو ما معمولاً اولا که خب سن گفتیم که سن توی بیماری قلبی دخیله، یعنی این که فرض بفرمایید که بنده یک پدری دارم که در سن 85 سالگی سکته قلبی کرده، خب نه دیگه، این برای ما خیلی حائز اهمیت نیست. آقایونو بالای 55، خانم های پدر و مادر، والدین و اطرافیانی که اگر جنس مؤنث باشن تا 65، مؤنث باشه مذکر باشن تا 55 رو ریس فاکتور در نظر میگیریم، ولی فامیل های درجه 1 یعنی پدر، مادر، خواهر، برادر.
بله،
البته مطالعه جدیدی که تو همین مرکز قلب تهران خودمون انجام شد نشون داد که فامیل های یه درجه اونورتر مثل عمو، عمه، خاله، دایی، اینها هم ابتلاشون به بیماری های عروق کرونر میتونه ریسک ایجاد بیماری های عروق قلب رو در فرد افزایش بده. یعنی برای اونها هم الان دیگه ما یک وزنی قائل هستیم، هرچند وزن کمتر.
خب دکتر صاحب ناطقی، با توجه به خصوصیات دردهای قلبی که گفتین، حالا اگر یک دردی در قفسه سینه باشه که درد قلبی نباشه، خب برای مشخص شدن اینمی علت درد غیر قلبی چی کارهایی باید انجام شود؟ به کجا و به چی متخصصین و دکترهایی باید مراجعه شود؟
بله، خب این ببینید، تشخیص افتراقی های زیادی برای دردهای قفسه سینه مطرح هست. مثلا فرض بکنید چیزی که خیلی شایع در سن پایین‌تر هم هست، در واقع استراب.
بله،
استراب و استرس خیلی موقع باعث ایجاد دردهای غیر اختصاصی در قفسه سینه میشه که اگر شدید باشه عملکرد فرد رو مختل بکنه، خواب شبانه‌اش رو مختل بکنه، قطعا یکی از همکاران روانپزشک ما میتونن که به درمان این حملات استرابی خب خیلی خوب کمک بکنن و مشکل بیمار رو برطرف.
بله،
مشکلات در واقع عضلانی و اسکلتی تو این قضیه دخیل هستن که یکیش مثل همون پلوریت که عرض کردم، پرده‌های دور قلبی درگیر میشه، با همون علل ممکن هستش که این محل اتصال قزروف ها به دنده ها و دنده ها به جناق قفسه سینه دچار التهاب بشن و اون به نوعی باعث ایجاد درد میشه. و در سن بالاتر آرتروز این ستون مهره ها میتونه باعث ایجاد دردهای پشت بشه که بعضن به سمت جلو به قفسه سینه انتشار پیدا میکنه. مسائل گوارشی خیلی هستن، مثل این ریفلاکس، همین بازگشت اسید معده به داخل مری، میتونه باعث دردهای به شدت شبیه به دردهای قلبی برای ما ایجاد کنه که حتی با اون نیتروگلیسرین همینا خیلی موقع پاسخ میدن. یا اسپاسم هایی که در مری هست که اینا خیلی موقع با همون نیتروگلیسرین ها چی میدن؟ جواب میدن و پاسخ میدن و خیلی شبیه هستن به دردهای قلبی.
بله،
و دردهای کیسه صفرا، مثلا طرف سنگ کیسه صفرا داره، باز میتونه دردهای همینطوری در قسمت وسط، یعنی روی پایین جناق قفسه سینه ایجاد بکنه که اونها هم با دردهای قلبی ممکن اشتباه بشن. تشکیل لخته خون در شریان ریوی که بهش میگیم آمبولیریه، اونها هم میتونن در واقع باعث ایجاد درد قفسه سینه بشن. التهاب یا بیماری مجاری هوایی فوقانی مثل تراکوبرونشیت در واقع، اینها هم باعث دردهای پشت جناق قفسه سینه میشن، چون اصلا نظر موقعیتی پشت جناق قفسه سینه قرار داره این به اصطلاح نای انسان که اگر دچار التهاب بشه این حالت براش ایجاد میشه. و مسائل عروقی هم هستن، مثل حالا دایسکشن آورد که حالا خیلی نادر هست و البته خطرناکه، اون حالا یک بحث مجزایی رو میطلبه. ولی میخوام عرض بکنم که اگر این دردها معمولا دردهای قلبی نباشند، یعنی اون ویژگی هایی که عرض کردم رو نداشته باشند، دیگه ما خیلی نگران نیستیم و سایر موارد تهدید کننده حیات به شکل خیلی جدی نیستن. نکته فقط مهمی که هست این وسط، اون چی که من در مورد دردهای تیپیک قلبی گفتم، یعنی دردهایی که با سنگینی و فشار و سوزش پشت قفسه سینه ایجاد میشه و با فعالیت تشدید میشه، اینها درد تیپیک است. اما کی از این حالت تیپیک بودن خارج میشه؟ هر چی سن ما میره بالاتر، این در افراد مسن ممکنه علائم به صورت تیپیک نباشن و در ابتلا به دیابت هم خیلی این دردها تیپیک نباشن.
بله،
علائم رو به شکل تنگی نفس نشون بدن که اونجا هم ما تنگی نفس رو معادل با درد سینه در نظر.
تشکر از توضیحات شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه میکنیم، میبینیم که همکاران ما برای این قسمتی از برنامه چی آیتمی را فراهم ساختن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حسین زاده هستم، پزشک و دکترای تخصصی تغذیه و موضوع برنامه امروز در خصوص تغذیه و بیماری‌های قلبی عروقی است. یکی از بیماری‌های شایع که متأسفانه میزان مرگ و میر بسیار بالایی در کشورهای مختلف داره و متأسفانه کشور ما هم از این قضیه بی‌نصیب نبوده، بیماری‌های قلبی عروقی است. احتمال بروز بیماری‌های قلبی عروقی در جامعه فعلی متأسفانه رو به افزایش هست و یکی از دلایل پیش زمینه ای اون مرتبط میشه به شیوه زندگی افراد. متأسفانه رژیم غذایی غلط، استفاده از بعضی از محصولاتی که به نحوی میتونن احتمال تسلط شرائین رو افزایش بدن، بروز پدیده آتروسکلروز که به عنوان یکی از عوامل خطر بیماری قلبی عروقی هست و شروع اون از دهه های اول زندگی به شکل مستقیم در ارتباط هست با نحوه دریافت مواد غذایی. اگر کنار اون ورزش و فعالیت بدنی رو هم در نظر بگیریم و به علاوه اون شیوه زندگی به هر صورت زندگی ماشینی رو در نظر بگیریم، میتونیم به این جنبندی برسیم هر کدوم از اینا رو اگر بتونیم تصحیح بکنیم میتونه در کاهش ریسک بروز بیماری قلبی عروقی به شدت مؤثر باشه. به خاطر همین در نحوه دریافت مواد غذایی باید دقت لازم صورت بگیره. یکی از مشکلاتی که قرن اخیر با اون روبرو هست متاسفانه اضافه شدن ریسک چاقی و اضافه وزن هست. افزایش درصد چربی بدن به شکل مستقیم میتونه منجر به این بشه که میزان گرفتگی عروق افزایش پیدا کنه و در نتیجه احتمال بروز چربی بالای خون، افزایش فشار خون و در نهایت بیماری قلبی عروقی را افزایش بده. این به شکل مستقیم در ارتباط هست با نحوه دریافت مواد غذایی یا الگوی دریافت مواد غذایی. از یک طرف میزان کالری یا انرژی دریافتی که متاسفانه با توجه به فعالیت بدنی کمتر و شیوه زندگی ماشینی که همه ما با اون روبرو هستیم، متاسفانه میزان دریافت کالری یا انرژی با میزانی که باید سوخته بشه و هزینه بشه در داخل بدن متعادل نیست و این افزایش دریافت کالری و انرژی منجر به این خواهد شد که فرد دچار اضافه وزن و چاقی بشه. اگر به الگوی رژیم غذایی معمولمون نگاه کنیم، متاسفانه می‌بینیم بسیاری از غذاهایی که داریم استفاده می‌کنیم حاوی کالری و یا انرژی بالا هست. هرچند که به ذهن نمیاد این مواد غذایی که گهگاه به شکل حاشیه داره استفاده میشه، گهگاه به شکل میان وعده داره استفاده میشه و به عنوان موادی که حاوی انرژی و کالری بالایی نیست در نظر گرفته میشه، میتونه ریسک اضافه وزن رو افزایش بده. به شکل ساده یکی از توصیه های معمول ما استفاده از لبنیات هست، ولی کنار لبنیات توصیه میکنیم که لبنیات کم چرب استفاده بشه. استفاده کردن از اسیدهای چرب ترانس که مهمترین و بزرگترین عامل گرفتگی بیشتر عروق هست که در بسیاری از غذاهای آماده شما میتونین اونو پیدا بکنین، باید به حداقل برسه. گفته میشه که اگر میزان دریافت اسیدهای چرب ترانس در حد بسیار کمی افزایش پیدا کنه، میتونه احتمال بروز بیماری‌های قلبی عروقی رو چندین برابر افزایش بده. اون چیزی که ما در غذاهای آماده داریم میبینیم، در میان وعده هایی که داریم استفاده میکنیم، کنار اون توجه به استفاده کردن از بعضی از منابع غذایی که میتونن کمک کنن برای حفاظت عروق، از جمله مصرف امگا 3. نشون داده شده در جوامعی که از ماهی استفاده میکنن، مخصوصا ماهی های چرب، طبیعتا ریسک بیماری قلبی عروقی کمتر هست. در جوامعی که از زیتون و روغن زیتون بیشتر استفاده میکنن، احتمال بروز بیماری قلب عروقی کمتر هست. در منابع گیاهی اگر توجه داشته باشیم، استفاده کردن از مغز گردو که خودش به عنوان یکی از منابع امگا 3 محسوب میشه، خودش میتونه کنترل کننده میزان آتروسکلروز یا تنگی عروق بشه. همه اینها کنار هم دیگه یک غذای سالم، یک الگوی غذایی در واقع متنوع و متناسب با در نظر گرفتن میزان کالری یا انرژی دریافتی و در کنار اون فعالیت بدنی و ورزش میتونه کمک کننده باشه در پیشگیری از بیماری‌های قلبی. پس در مجموع به این جنبندی میرسیم که اگر بتونیم از الگوهای غذایی سالم استفاده کنیم، غذاهایی که حاوی چربی‌های مضر هستند کمتر استفاده کنیم، از مواد غذایی استفاده کنیم که چربی‌های ضروری و مفید رو بیشتر داشته باشن، در کنار اون استفاده بهینه داشته باشیم از میوه و سبزیجات که به عنوان یکی از ارکان رژیم غذایی محسوب میشن، همه اینها با هم با فعالیت بدنی و ورزش متناسب میتونه انشاءالله ریسک بیماری‌های قلبی و عروقی رو به مراتب کمتر کنه و در نتیجه جامعه سالم‌تری رو به ارمغان بیاره.
عزیزان شنونده، سپاس از همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب حسین زاده، در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترم آقای دکتر سعید ناطقی متخصص امراض قلب و عروق در مورد نقش ارث و منشأ خانوادگی دردها و مشکلات و گرفتاری های قلبی صحبت کردند. همینطور راجع به سایر علل و عوامل دردهای قفسه سینه که میتونه غیر قلبی باشم اشاره شد و توضیحات بسیار خوبی داده شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب، مجدداً از حوصله شما و توضیحات خوبتان تشکر میکنم. در این قسمت از برنامه میخوایم بپرسم که اکثراً و تقریباً هم بسیار یا باورشان ایست که دردهای قفسه سینه به خاطر مشکل قلبی به شانه و دست چپ ممکنه تیر بکشن منتشر شوه و شانه و دست چپ هم این درد حس بکنیم. آیا اگر دردی داشته باشیم که به شانه و دست راست منتشر شده و تیر بکشه، ای هم میتونه به خاطر مشکل قلبی باشه؟
بله، عرضم حضور شما که انتشار دردهای قلبی به قسمت‌های دیگه یه چیز شایعیه. کمان که اگر کسی کیسه صفراش هم دچار التهاب باشه، سنگ کیسه صفرا داشته باشه، ممکنه دردهاش به نقاط دیگه از بدن انتشار پیدا کنه که اینا همه مربوط هست به راه‌های عصبی که بین قسمت‌های مختلف مشترک هست. ولی انتشار درد به دست راست مهمتره یا درد به دست چپ مهمتره یا به هر دو مهمتره؟ ببینید، انتشار درد قلبی میتونه به دست راست باشه، میتونه به دست چپ باشه.
بله.
و وقتی مطالعه کردن بین افرادی که واقعا آنژیوگرافی شدن و دیدن که مشکل عروق کورونر داشتن، یعنی افراد اثبات شده، دیدن توی این افراد کسانی که انتشار درد به دست راست بوده شایع‌تر بوده تا دست چپ حتی. یعنی این که ما اهمیت انتشار درد به دست راست رو اگر بیشتر از انتشار درد به دست چپ ندونیم کمتر هم نه، بنابراین میتونه به دست راست هم انتشار پیدا بکنه.
دکتر صاحب ناطقی، بازم چون موضوع بحث ما دردهای قفسه سینه است که عمدتاً روی دردهای قلبی بحث و گفتگو کردیم، میخوایم بپرسم یک نفری پیر و مسن که سنش بالاست، مثلا 60-70 سال عمر داره، اینا گهگاهی دردایی را در شانه خود، در پشت خود، در بین شانه های خود حس میکنه، میتونیم بگیم به خاطر سنش ای حتما قلبی است یا میتونه علت آرتروز و سایر علت های دیگه داشته باشه؟
ببینید، دردهای گفتم چون سن بالایی من احتمال آرتروز و مسائل عضلانی اسکلتی و در واقع مفاصل در اون قسمت خیلی مطرحه، یعنی جزء تشخیص فراقی اصلی ما هستش. ببینید، اگر این که ما مثلا دست چپ من تیر میکشه، این مفصلش، خیلی خوب، من دستم الان تکون نمیدم، من فعالیت میکنم، راه میرم، اگر درد من تشدید میشه ممکنه این درد قلبی باشه، به متخصص قلب مراجعه کنم. اما نه، میگه که من کاری ندارم به اینکه راه برم نرم، همین که نشستم دستم درد میکنه، اما اگه دستمو بیارم بالا این شونم درد میگیره، یا اگر دولا بشم پشتم درد میگیره. اینها دیگه معمولا دردهای قلبی نیستن. من اینها رو دارم میگم چون زمان کم هست، دارم کدهایی رو میگم خدمت شنوندگان عزیز که تو خودشون چک بکنن، چنانچه با یک تغییر پوزیشن، تغییر موقعیت، عقب جلو شدن، بالا پایین کردن دست، این درد ایجاد میشه. اینا معمولا درد قلبی نیست، مربوط به همون آرتروز و یا درگیری های مربوط به عضلات اسکلتی و مفاصل هستش. ولی نه، اگر درد ربطی به اینها نداره، میگه آقا من دارم راه میبنم.